عرض شد که یکی از جاهایی که شیطان مورد حمله خودش قرار داده پیوندها و صمیمیت‌های در بین مؤمنین، صمیمیت‌ها، دوستی‌ها، پیوندها رو اگر سست بکنه شیطان به هر بهانه‌ای، این باعث میشه که خیلی راحت‌تر افراد وقتی تک بشن، تنها بشن، جدا بشن از بقیه، نصیب شیطان بشن. و یکی از جاهایی که پیوندهای مقدسی داره و خداوند متعال این پیوندها رو دوست داره تو خانواده است، که طبیعتاً اگر این پیوندهای خانوادگی بین پدر و مادر و فرزند، بین همسران، بین برادر و خواهر، بین اعضای خانواده و فامیل، این پیوندها اگر سست بشه، همونیست که شیطان میخواد، چون محل تربیت خانواده هست و اگر اینجا دچار فروپاشی بشه طبیعتاً دیگه سرباز برای دین تربیت نخواهد شد. عرض کردیم خانه، اگر این سه کلمه رو ما باور بکنیم، سه تا کلمه اگه باور بکنیم، نگاهمون به خانواده یه جور دیگه میشه. خانه محل عبادته، که این رو توضیحش رو دادم، ثوابهایی تو خونه با کارهای بسیار سادگی رو آدم میاد که هیچ جای دیگه تو هیچ معبد و عبادتگاهی گیر آدم نمیاد. خانه محل ریاضته، به زبان اونهایی که اهل مباحث اخلاقی و سیر و سلوک هستن، اگه آدم بخواد ریاضت بکشه، اگه بخواد جایی باشه که بهانه پیدا بشه پا رو نفسش بگذاره با خودش کار بکنه، تو خونه است. خانه محل ریاضته. و سوم این که خانه محل تربیت، این سومین کلمه که یه مقدار حال توضیحش برای امشب هستش. ما وقتی میشنویم خانه محل تربیت، میگیم حاج آقا خب معلومه دیگه، خونه محل تربیت بچه هاست. جواب این هستش که عزیز من، قبل از اینکه خونه محل تربیت بچه ها باشه، محل تربیت بزرگتر هست. اول محل تربیت بزرگتر هست. خیلی از ماها بودیم اون موقعی که مجرد بودیم، هنوز ازدواج نکرده بودیم، تو خودمون عیب ها و ضعف هایی رو نمیدونستیم و نفهمیده بودیم. وقتی متأهل شدیم فهمیدیم چه عیبایی داریم، چه ضعفایی داریم. خب ضعفاتو فهمیدی، آدم خودشو درست بکنه. خیلی از اوقات تا آدم مجرده نقطه ضعفای خودشو خیلی خوب نمیدونه. متأهل که شد یه مرتبه من اینقدر خسیس بودم، اینقدر خودم متوجه نبودم که نمیتونم خرج بکنم، من اینقدر سوء ظن داشتم، وقتی متأهل شد دادم میفهمه، من اینقدر کم گذشت بودم که اصلا نمیتونم بگذرم، من اینقدر عصبی مزاج بودم که با کوچکترین چیز بپرم. ببین این ضعف‌ها رو آدم تو تأهل، تو زندگی متأهلی میفهمه. موقع مجردی خیلی تو گردونه و تو میدان عمل چندان قرار نگرفت. در یه روایتی هست، این روایت خیلی قشنگه، تو همه جا به دردمون میخوره. امام صادق فرمود کسی رو دوست خودت انتخاب نکن مگر اینکه تو سه جا امتحانش بکنی. اگه میخوای آدم ها رو بشناسی تو سه جا بشناس. لا تسمر رجلا صدیقا حتی تختبره به سلاس. کسی رو دوست خودت ندون مگر اینکه تو سه جا امتحانش بکنی. یک، حتی تسافر معه، یه مسافرت باهاش برو. تو مسافرت ها آدم ها میتونن همدیگر رو بشناسن. هر چقدر هم کسی ظاهرسازی بکنه و فیلم بازی بکنه، تو مسافرت چون یه فراز و نشیب ها، یه خوشی و ناخوشی ها دارم، خودشو میریزه بیرون، آدم میتونه بشناسه رفیقش. این یک. دومین جایی که امام صادق فرمود آدم میتونه کسی رو بشناسه، اند دینار و درهم، تو مسائل مالی. آدم تو مسائل مالی میتونه بشناسه رفیق کیه. یه مرتبه همون کسی که همیشه میگفت مخلصتم، چاکرتم، اون موقعی که تو احتیاج مالی داری اصلا نگاهتم نمیکنه، اصلا طرفتم نمیاد. تو مسائل مالی این دو. سومین جایی که امام صادق فرمود آدم میتونه کسی رو بشناسه، آدم رو بشناسه، سومین جا فرمود تقذبه و تنظر اله، عصبانیش کن، ببین تو عصبانیت چیکار میکنه. موقع عصبانیت، چون موقع عصبانیت عقل دیگه کار نمیکنه که آدم بخواد خودشو نگه داره، حفظ ظاهر بکنه. موقع عصبانیت آدم ملکات و صفات باطنیش میریزه بیرون، هر چی داره میریزه بیرون. تو عصبانیت آدم میتونه آدمها رو بشناسه. من اینو برای چی گفتم که امام صادق فرمود تو سه جا میتونی آدمها رو بشناسی؟ اینو برای این گفتم که هر سه چیز تو خونه برای آدم پیش میاد. هم مسافرت پیش میاد تو خونه آدم با خانوادهش، با همسرش، با بچه هاش. خودتو بشناس، خودتو بشناس. هم مسائل مالی پیش میاد، بالاخره تو خونه آدم مسائل مالی پیش میاد، آدم باید دستش تو جیبش بکن. خودتو بشناس. هم عصبانیت پیش میاد، بالاخره یه جاهایی کنتاکت میکنن با همدیگه، عصبانیتی پیش میاد، باز خودتو بشناس. اون سه جایی که آدم ها میتونن همدیگر رو بشناسن برای خودت پیش میاد تو خانه و خانواده. خودتو بشناس. اگه ضعف داری درستش کن، نگذار به آخرت. تو آخرت یک صفت رو میخوان از آدم بگیرن، هزاران سال گاهی موقع ها طول میکشه، هزاران سال آخرتی. یک صفت تون مزاجی، عصبی مزاجی، فحاشی، هرز بودن زبان، یه صفت رو اگه از آدم بخوام بگیرن، اونجا سالها طول میکشه تا از آدم بگیرن. اینجا آدم میتونه یه مقدار با خودش کار بکنه، با هر زور و زحمتی که هست میتونه با خودش کار بکنه و خودشو اصلاح بکنه. نگذار به آخرت. من یه مرتبه خدمت شما رفقا فکر کنم، حالا تو محرم بود یا وقت دیگری بود که توفیق داشتم تو این مجلس نورانی باشم، یه مرتبه یه راهکاری رو عرض کردم که اگر کسی یه صفت بد توش هست که خودش رنج میبره از این صفت بدش، یا یه عادت بد توش هست، مثلا چشمش خیلی هرزه، خودش رنج میبره، خودش میدونه که این چشم داره میبرتش جهنم، ولی زورش به خودش نمیرسه که جلو خودشو بگیره، خودش میدونه که زبانش خیلی دروغ میگه، خیلی آلوده است به غیبت، میدونه خیلی مثلا فحاشه، میخواد خودشو کنترل بکنه و میدونه هم که این چه گناه بزرگی است، ولی زورش به خودش نمیرسه، نمیتونه جلو خودشو بگیره. من عرض کردم یه راهکار هست، اگه کسی میخواد یه صفت بد تو خودش یا یه عادت بد تو خودش رو از بین ببره، یکی از بهترین راه‌هاش نظر مجازات. نظر مجازات که آدم یک روز، نه بیشتر، یک روز با خودش نظر بکنه، نظر شرعی به زبان جاری بکنه. میدونید نظر اگه آدم تو دلش فقط بگه که خدای اگه فلان مثلا مریض من شفا پیدا کرد فلان کارو میکنم، این نظر شرعی نیست. نظر شرعی اونیست که صیغه‌اش به زبان جاری بشه. صیغه‌اش رو فارسی هم آدم میتونه بگه جز دوتا کلمه‌شو، لله علی. این لله علی اینشو عربی بگه، یعنی به خاطر خداست به گردن من، به خاطر خداست به گردن من، که اگه تو طول این یه روز زبانم، حالا هر کسی همون عیبی که داره، هر کسی عیب خودشو میدونه چیه که میخواد ازش خلاصی پیدا کنه، زبانم یا چشمم یا مثلا فرض کنید تو این یه روز بی خودی عصبانی شدم، اگه تو طول این یک روز این عمل از من سر زد، یه مجازات خودمو بکنم، مثلا یه روز روزه بگیرم، دو روز روزه بگیرم، یه مجازاتی که بازدارنده باشه. میدونید نذر اگه آدم تخلف بکنه، نذر به گردنش واجب میشه. وقت تو طول اون یه روز آدم حواسش رو جمع میکنه، چون میدونه که اگر زبانش آلوده بشه یا چشمش، وقت اون مجازات به گردنش میاد. از این جهت اراده قوی میشه، از این جهت آدم مراقبتش شدیدتر میشه. وقت یه روز رو که آدم تونست خودش رو ضبط بکنه و مراقبت بکنه، خب بعد از یه روز که تمام شد اعتماد به نفس پیدا میکنه که بابا ببین شد، تونستی، حالا همین رو یه روز دیگه قرار بده. باز فرداش نظر میکنه لله علی که تو طول این یک روز اگر من فلان کار رو کردم، یه روز روزه بگیرم، یه مجازاتی خودمو بکنم. باز اون فردا مراقبت شدیده، باز همینجور یه روز بره جلو تا 40 روز. 40 روز اگر کسی بتونه تو این مراقبه باشه، دیگه مهار نفس دستش میاد. 40 روز یه ترم تکاملی نفسه، آدم یه مرحله میره بالا. معناش این نیست که معصوم میشه و دیگه هیچ گناهی، نه، نسبت به اون عملی که یا عادت یا صفتی که میخواست ترک بکنه، خیلی راحت دیگه میتونه رو بذاره کنار. اراده دیگه قوی شده تو اون جهت، تمرین با خودش کرده. این خیلی کار قشنگیست. خیلی از بزرگان ما بودن که این کار رو میکردن. من بازم احتمال میدم، گمانم اینه خدمت شما اینو عرض کرده باشم، مرحوم آیت الله بروجردی تو زمان پیرمردی و مرجعیتش، نه زمان جوانیش، ایشون با خودش نذر کرده بود که اگر عصبانی بشه، چون گاهی موقع عصبانی میشد ایشون، خودش هم خیلی ناراحت از این صفت عصبانیتش بود، با خودش نذر کرده بود که اگر یه بار دیگه عصبانی بشه، یک سال روزه بگیره. یک سال. یه مرتبه همینجوری هم شد تو درس، عصبانی هم شد به یکی از شاگرداش که به هر حال اشکال کرده بود با آقا، آقا جوابش رو داده بود، گوش نمی کرد. آقا عصبانی شد، بعدش هم رفت و از او عذرخواهی کرد، حتی رفت برای که دست او رو ببوسه، رفت برای که برای حلالیت دست او رو ببوسه، که او قسم خورد آقا من دیگه راضی ام از شما، نمیخواد دست بوسی کنید. بعدش هم رفت یه سال روزه گرفت، چون نذر کرده بود و واجب شده بود، به گردنش اومده بود. من حالا نمیخوام بگم اون نذرای سنگین، ولی به هر حال آدم یه جوری با هر زور و زحمتی که هست تو همین دنیا خودشو اصلاح بکنه، نگذاره به آخرت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها عذاب قبر رو، مار و مور و عقرب عالم برزخ رو از جای دیگه برامون نمیارن، از اینجا با خودمون میبریم، از اینجا با خودمون میبریم. وقتی آدم یه تیکه میندازه به کسی، نیش میزنه، دلشو میسوزونه، این نیشی که زد تبدیل میشه به یه مار تو قبر آدم، تو شب اول قبر آدم میشه تبدیل به یه عقرب. همینه، گفت آن سخنهای چمار و کژدمت، مولوی میگه آن سخنهای چمار و کژدمت، مار و کژدم گردد و گیرد دمت. اون همون به خدا آدم برمیگرد. در هر حال خانه محل تربیت، اول از همه تربیت خودش. آدم عیباشو که فهمید همینجا خودشو اصلاح کنه به هر زور و زحمتی که شده. و اتفاقا دیندار بودن آدم، اگه میخواید عمق دینداری کسی، عمق دینداری و اخلاق کسی و عدالت کسی رو بفهمه، تو خانه است، تو خانواده است. با پدر مادرش چجوری رفتار میکنه، با همسرش، با بچه هاش چجوری رفتار میکنه. تو مسجد و تو حسینیه همه عادلن، اینجا که کسی به هم دیگه نمیپره، همه عادلن، همه عابد و زاهد و مسلمان ها. اما اونجا هستش که آدم ها دیگه میرزن بیرون. اونجا خودشون، یه بابایی میگفت، حرف قشنگی میزد، میگفت اگر کسی تو خونهش زن و بچهش و خانواده‌اش پشت سرش نماز بخونن، این عادل واقعیه، من حتما پشت سر اون میرم نماز بخونم. کسی که خانواده‌اش قبولش داشته باشن، معلومه که خیلی عادله، خیلی خوبه که تو خونه آدم این چنینی هستش. واقعا هم حرف درست. جوهره و اون عمق دینداری و اخلاق و عدالت آدم تو خونه و خانواده هستش که پیدا میشه. در مرحله اول خانه محل تربیت بزرگتر است، آدم خودشو اصلاح بکنه. بله در مرحله بعد محل تربیت بچه هاست، که خب هممونم میدونیم محل تربیت بچه هاست. و تو تربیت من اینو عرض بکنم خدمتتون، به هر حال اونایی که پدر هستید، مادر هستید، یا پدر و مادر میشید، بالاخره تو خونه اولین اصل تربیتی این هستش که آدم حساسیت داشته باشه نسبت به بچه هاش، حساسیت داشته باشه، بی خیال نباشه، بی تفاوت نباشه. پیغمبر اکرم تو جمعی از اصحاب نشسته بود، فرمود وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدر و مادراشون، ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم. گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر و مادرهای مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، از دست پدر و مادرهای مسلمانشون، که به فکر دنیای بچه هاشون، به فکر، حالا به زبان امروزی من دارم میگم، به فکر کیف و کفش و لباس و کلاس زبان و کلاس کامپیوتر و کلاس فرض کنید شنای بچه هاشون هستن، اما به فکر دین بچه هاشون نیستن، حساسیت تو این جهت ندارن. پیغمبر فرمود وای به حال بچه های آخر الزمان از دست اینجور پدر و مادرهایی که حساس نیستن. بچهشون یه سرفه بکنه میبرنش دکتر، اما دروغ داره میگه، داره به خلاف میفته، اونجا کاری باهاش نداره، خیلی نگران نمیشه. اولین اصل تو تربیت پدر و مادر حساس باشن، حواسشون جمع باشه، بی خیال نباشن. البته حساس بودن به معنی افراطیش خوب نیست، که یعنی انقدر بخوان بچه رو هی تحت این خوب نیست، تحت فشار قرار بدن و هی بکن و نکن و این کار بکن، نه، ولی حواسشون جمع باشه که بچه چی کار داره میکنه، کجا داره میره، با کی داره میگرده. امام حسین علیه السلام یه مرتبه یکی از بچه هاش معلم قرآنش سوره حمد رو به او یاد داد، سوره حمد به بچه امام حسین یاد داد، امام حسین 1000 دینار به او داد، 1000 دینار، 1000 سکه طلا، هر سکه دینار رو سکه طلاست، یه مثقال بوده، یه مثقال. الان ببینید 1000 مثقال طلا چقدره، چند میلیون تومنه. امام حسین علیه السلام عجیب کریم و سخی بود. حالا ما معمولا کریم اهل بیت رو امام حسین میدونیم، امام حسن علیه السلام میدونیم، ولی ابا عبدالله هم همینجور، همشون همینجور بودن. بعد یه کسی گفت آقا به خاطر یه سوره حمد شما اینقدر مثلا صله دادید به اون معلم. امام حسین فرمود اینه هازا من عطائه، این کجا و کاری که او برای بچه من کرد کجا؟ ببینید این معلم اون پدریست که حواسش جمع، حساسه، دنبال میکنه. اگر یه کسی کمک کرد به بچهش تشویق میکنه، اگر کسی داره ضربه میزنه جلوشو میگیر. وقتی تو سوره تحریم این آیه، آیه 6 سوره تحریم نازل شد، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مؤمنین هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون باشید که دچار عذاب نشن. وقتی این آیه نازل شد، جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله این که خدا تو این آیه میفرمایید مواظب خودتون باشید دچار عذاب و جهنم نشید و میفهمیم یعنی چی؟ اگه آدم وظایف واجبش رو انجام بده، گناه نکنه، جهنم نمیره، دچار عذابی نمیشه، اینو میفهمیم. اما اینکه خدا تو این آیه فرموده مواظب خانواده هاتون هم باشید که عذاب دچار عذاب نشن، چجوری مواظب خانواده هامون باشیم؟ پیغمبر فرمود اولین کار اینه، اعمل الخیر، خودتون عامل باشید، اعمل الخیر، خودتون اهل عمل به خیر باشید. تو خونه ای که همه از جیک و پوک هم دیگه خبر دارن، فقط با نصیحت و حرف نمیشه کارو پیش برد، خودت باید الگو باشی. هر چی که میخواید بچت بشه خودت عمل کن. علامه مجلسی تو هفته نیم ساعت سرب، شب جمعه که میشد خانواده‌اش رو جمع میکرد، تقریبا بوده نیم ساعت سرب، یه دو تا روایت اهل بیت رو میخوند، موعظه میکرد، یک دو تا مسئله شرعی میگفت برای خانواده‌اش، یه روزه میخوند. اما این علامه مجلسی بزرگوار که نیم ساعت سرب حرف میزد، یه هفته عمل میکرد. با عملش میفهمیدن که این صداقت داره، با عملش تواضع رو، راستگویی و وفای به عهد و با عمل. وقت اون نیم ساعت حرف تا عمق جان بچه‌هاش اثر داشت، اون نیم ساعت حرف اون وقت خیلی اثر داشت. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو. شهید بهشتی یه موقع از حضرت امام، من تو زندگی نامش میخوندم، از حضرت امام سوال کرد که آقا اون موقع که شما جوان بودید، طلبه بودید تو قم، کی درس اخلاق میداد؟ استاد اخلاق کی بود که درس اخلاق میداد؟ امام فرمود اون موقعی که ما طلبه بودیم و جوان بودیم کسی درس اخلاق نمیداد، آدمای اخلاقی بودن که از عملشون درس میگرفتیم، آدمای اخلاقی بودن که عملشون خودش درس بود. یک کسی مثل آشق ابوالقاسم کبیر قمی بود، یک کسی مثل آشق عبدالکریم حائری یزدی، مجسمه اخلاق و تواضع. مرحوم حاج شیخ ایشون خب استاد حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله آقای عراکی و خیلی بزرگان دیگر. ایشون تو یکی از محلات قم که به هر حال مسجدی هست، اونجا محل درسش اونجا بود که شاگرداش می اومدن، مرجع تقلید، همه شاگردا تدریس میکن. یه شب باران سنگینی باریده بود تو قم و کوچه های قم خیلی گل و شل بود. مرحوم آیت الله بروجردی همیشه شوخی میکرد با قومی ها، میگو قومی ها شما کوچه هاتون خیلی بدگله، خوشگل نیست، خیلی بدگله، وقتی بارون میاد خیلی گل و شل میشه. یه همچین کوچه هایی درست شده بود. یه طلبه ای داشت از این کوچه رد میشد که اون مسجدی که حاج شیخ توش تدریس میکردم همونجا بود، داشت از کوچه رد میشد، پاش تو این آب و گل رفت، وقتی پاشو در آورد کفشش موند، همینجور یه لنگ پا رفت کنار دیوار وایساد، نمیدونست چیکار بکنه. درسم می‌خواست بره، کفشم نداشت، کفشش تو گل مونده. همون موقع حاج شیخ از مسجد اومد بیرون، اومد تا دید که کفشه تو گل مونده، این طلبه سینه دیوار وایساده یه لنگ پا، این پیرمرد کفششو در آورد جفت کرد جلوی پای این آقا طلبه، خودش پاهاشو زد بالا، وارد این آب و گل شد. این بنده خدا طلبه انگار شوک شده بود، گفت حاج آقا شما چرا؟ من خودم یه کاری میکنم. گفت نه، من خونم نزدیکه، بعد میرم پامو میشورم، شما این کفشا رو بپوش برو درس، شما درس داری این کفشا رو بپوش برو. از 100 تا درس اخلاق کسی که این صحنه رو ببینه، از ایشون این عمل رو ببینه، از 100 تا درس اخلاق بالاتر، تواضع و افتادگی و جوانمردی رو. امام فرمود ما موقعی که طلبه بودیم کسی استاد اخلاق درس اخلاق نمیداد، آدمای اخلاقی بودن که از عملشون درس میگرفتیم. تو خونه پدر و مادر خودشون باید عامل باشن، خودشون اهل عمل باشن. این یک. دوم این که پیغمبر اکرم فرمود و ذکروهم بالله، فضای خونه رو فضای ذکر کنید، یه کاری کنید که بچه هاتون یاد خدا بیفتن. ذکروهم بالله، این که پیغمبر میفرمایید که بچه هاتون رو متذکر خدا کنید، هممون میفهمیم معناش این نیست که یکی تصویر دید دست بچه هاتون میشنن ذکر بگن. فضا فضای یاد خدا، فضا فضای نورانی، فضا فضای ذکر باشه. شما نگاه کنید تو خونه ای که 3000 شبکه ماهواره رو میگیره، این فضا فضای ذکر نیست، این فضا فضای غفلته. تو خونه ای که 3000 شبکه ماهواره رو میگیره، این فضا فضای غفلته. یه همین شاید 2-3 سال پیش بود، یه آقا پسر 13 ساله نامه نوشته بود که حاج آقا تو رو قرآن من دارم بیچاره میشم. 13 سال بگو من دارم بیچاره میشم. خودش نوشته بود که مبتلا شدم به یک گناه، عادت به یک گناهی دارم، حالا من دیگه نمیگم اون گناه چی، عادت به یک گناهی دارم که داره بیچارم میکنه. شروع این عادتم این بود که ما تو خونمون ماهواره داریم. من تو اتاقم بودم، در یه مقدار باز بود، اتاق من تاریک بود، پدر و مادرم گمان میکردم من خوابیدم. از لای در تلویزیون رو که به هر حال وصل بود به دیش ماهواره، از لای در میدیدم تلویزیون. یه فیلم بود، به شدت این فیلم برای من تحریک کننده بود، خیلی اذیت شدم. از اون به بعد عادت به گناه پیدا کردم، حاج آقا بیچاره دارم میشم. خب شما نگاه کنید، اون خونه میشه خونه غفلت، فضای ذکر نیست، میشه خونه غفلت. پیغمبر فرمود و ذکروهم بالله. شما ببینید چرا از ابتدایی که بچه به دنیا میاد یه دستوراتی تو دین ما داده شده برای اینکه یک بستر و فضای ذکر و نورانی براش فراهم بشه. همه تون میدونید تو دستورات دینی ما هست وقتی بچه به دنیا میاد، اولین کاری که پدر و مادر، به خصوص پدر، البته به گردن پدر هستش، مستحب مؤکد انجام بدن، اذان و اقامه زیر گوش بچه خوندنه. از آن اقامه یه بستر تربیتی است، یه فضای نور براش درست بکنه. بعد گفتن که تربت رو اولین چیزی که کام بچه رو باهاش برمی‌داری، یعنی وارد بدن بچه، وارد دهانش میشه، به اندازه یک نصف شاید عدس، یه سر سوزن، تربت سید الشهدا تو یکی دو تا قطره ته قاشق چای خوری آب، اون تربت رو آدم حل بکنه، یکی دو قطره وارد دهان بچه‌ای که به دنیا اومده بشه، که اولین چیزی که وارد جسمش میشه تربت سید الشهدا باشه، تربت امام حسین باشه. این توصیه‌های دینی ماست، به خصوص تو روایات ما هست. اگر اون آب، همون یکی دو قطره که تربت رو توش حل میکنید، اگر کسی گیرش بیاد که ماء الفرات باشه، امام صادق فرمود ما از آن احدن یوحنک به ماء الفرات الا احبنا اهل البیت، گمان ندارم کسی با آب فرات کامش برداشته شده باشه مگر اینکه محب ما اهل بیت. اینا شوخی نیست، اینا واقعیت هاییست که اهل بیت برای اینکه ماها گرفتار نشیم بعدن و زمینه فراهم بشه برای رشد و به هر حال قرب بچه هامون به سمت خدا، این رو گفتن. گفته شده که بچه ها رو مثلا فرض کنید برایشون روز هفتم یه گوسفندی قربانی به نام عقیقه بکنن، تو توصیه های دینی مستحبه. لقمه ای که و غذا و رزقی که پدر به خصوص برای خانواده میبره، خیلی دقت بکنه که رزق حرام توش نباشه. سلول سلول بچه مثل خشت های خونه است که اگر خدای نکرده حرام توش باشه، این خشت ها پوکه، این ساختمونی که میخواد بعدن شخصیتش درست بشه ممکنه فرو بریزه، محکم نیست. رزق بچه رو و خانواده رو، به خصوص اونایی که نوندرار خونه هستن، باید خیلی دقت بکنن. من اینو تو پرانتز عرض بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خدای نکرده، انشاءالله شما همه تون حلال خور هستید، خدای نکرده لقمه حرام اگر تو خونه کسی بره، لقمه حرام از دست پیغمبر و آل گرفته نمیشه، از دست شیطان گرفته میشه. ما هممون معتقد هستیم که اهل بیت واسطه فیضن، یعنی اگر رزق، اگر شفا، اگر علم، اگر هر کمالی خداوند متعال به عالم عطا میکنه، اولین واسطش اهل بیتن، بعد توسط ملائکه، بعد از عالم ملکوت میاد بیرون، اون وقتی که مثلا شما از سابکارت میگیری اون حقوق رو. ولی واسطه فیض اهل بیتن،
پول حرام که فیض نیست که اهل بیت واسطش باشن. پول حرام زهرماره، پول حرام واسطه شیطانه. درسته که طرف از سابکارش میگیره پول حرام رو یا از یک کسی دیگه میگیره، این مال عالم دنیاشه، منتها پشت صحنه شیطانه که با چند واسطه داره میده. واسه همین هم هستش که خدای نکرده اگه روزی حرام تو زندگی کسی بره، اولین اثرش این که تاریک میشه، بیحال میشه، نسبت به مسائل معنوی حال نداره. روزی های حرام، لقمه های حرام اینجوریه، آدم رو بیحال بکنه. مرحوم محدث قومی صاحب مفاتیح، پسر ایشون آشغالی های محدث زاده میگفت، میگفت بابام یه موقعی میگفت من 40 شب سحر بلند میشم برای نماز شد، ولی حال ندارم پاشم نماز بخونم، حال ندارم. بعد خود ایشون میگفت من فهمیدم که به خاطر چی بود. میگفت مهمون یه نفری بودم، یه بابایی بودم که غذایی که برای من آورد میدونست، یعنی بعدن فهمیدم، اون موقع که میدونستم که نمیخوردم، غذایی که برای من آورد غذایی بود که شبهناک بود، که 40 شب من بلند میشدم ولی حال نداشتم نماز بخونم. روزی های حرام از دست شیطان و دستگاه ابلیس به ما میرسه. واسه همینم تعبیری که تو آیت الکرسی خوندید، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، تاریک میکنه آدم رو، تاریک میکنه آدم رو. تو خونه گفتن که اگر میتونید تا جایی که براتون امکان پذیر هستش، من اینو چند بار هم شاید تو جلساتی که خدمت رفقا بودم گفتم، اگر میتونید جلسات بگذارید، جلسه روزه ماهی یه بار، 3 ماه یه بار، هر 6 ماه یه بار، یه جلسه ای که جلسه روزه، جلسه قرآن، جلسه حدیث کسا، هر چی ذکر خدا گفته بشه، بذار بچه ها، بچه هایی که تو اون خونه هستن کف جف کنه، اونایی که شرکت میکنن تو خونه باشن، بذار چای این بچه ها برن پخش بکنن، بذار تو مجلس، مجلسی باشه که خونه آدم وقتی روزه باشه خب واقعا فوق‌العاده است، ملائکه رفت آمد تو این خونه میکنن، این خونه خونه نورانی است. بی خود نیستش که بعضی از خوبان و بزرگان ما تو خونه شون مقید بودن به مجلس گرفتن. مرحوم آیت الله سلیهای قاضی پنجشنبه به پنجشنبه خونش روزه بود، خودش هم دم در پیش کفشا میشست که وقتی وارد میشن خودش کفشا رو جفت کنه. گاهی موقع بعضی از کفشام کثیف بودن، خودش پاک میکرد، تمیز میکرد. که آیت الله خویی میگفت من وقتی وارد خونه آیه قاضی میشدم، برای که او کفشای منو پاک نکنه، کفشامو زیر بغلم میزدم با خودم میبردم تو، که ایشون با اون عظمت کفشای منو پاک نکنه. خود ایشون دم در میشست، بعضیا بهش میگفتن که حاج آقا ما اینجا میشینیم، ما کارا رو انجام میدیم، شما چرا؟ میگفت من 2 تا کار رو من ترک نمیکنم، یکی دم کفش، همین اول که ورودی همینجا میشینم، برای که کف جفت کنه اهل روزه امام حسین باشن، اونایی که وارد مجلس باشن من کف جفت کنشون باشم. این یک. دوم یه سماوری میگذاش همونجا، میگفت چایی هم خودم میریزم، ولی شما پیرمردم دیگه نمیتونم سینی رو بگیرم بچرخونم، دیگه اینو شما ببرید، ولی این 2 کار رو من ترک نمیکنم. خونه ای که توش مجلسی باشه، ذکر باشه، این فضا فضای آماده است برای اینکه بچه هایی تو این خونه مورد لطف و رحمت و عنایت قرار بگیره. اینا کارهایی است که دست ما برمیاد. یکی دیگه از کارهای تربیتی که به خصوص بزرگترا، همه اهل خونه باید انجام بدن ولی به خصوص بزرگترا باید انجام بدن، که این شاه کلیده، شاه کلیده تو تربیت هست، رفاقت و صمیمیت رو تو خونه زیاد کنن، بگو بخند، با هم دیگه بودن، با همین ور ور رفتن. بعضیا همین رو هم، خیلی عذر میخوام، جسارت نمیخوام بکنم، بعضیا همین رو هم بلد نیستن. من تو جریان یه طلاقی بودم، تو جریانش بودم خودم، آقا شغلشو نمیگم چیه، آقا از بیرون میومد خونه میافتاد پای تلویزیون، حوصله هیچ کسی رو نداشت، تا بچه‌ها یه مقدار مثلا می‌خواستن بازی و سر و صدا بکنن میتوپید بهشون. روز جمعه هم که میشد خانم خونه میگفت بابا ما پوسیدیم تو این خونه، بریم به هر حال یه هوایی بخوریم، یه دوروبری بریم، یه جایی بریم. میگم خانم ما یه روز جمعه داریم دیگه، اونم بخوای از ما بگیری، من میخوام بیشتر بخوابم و از ما میگیری. یعنی بگو بخند رو هم بلد نی، بعضیا بگو بخندم بلد نیستن. من دیشب خدمتتون عرض کردم در وصف پیغمبر هست که افکه الناس، شوخترین بود تو خونه با بچه ها، افکه الناس معصبیان، شوخترین بود پیغمبر اکرم. خودش میفرمود خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما میدونید کیه؟ این کلام پیغمبره ها. بهترین شما اون کسی که تو خونه بهترین باشه. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی و منم تو خونه بهترین هستم. تو خونه آدم بگه، بخنده، صمیمی باشه. رحمت خدا بر امام راحلمون، ایشون یک هفته دیگه بیشتر از دو هفته نمیشد که اعضای خانوادهشو جمع میکرد، بچه هاشو، عروساشو، داماداشو، نواهاشو، دیگه دو هفته بیشتر نمیشد حضرت امام جمع میکرد. یه مرتبه عروس ایشون یکی از بچه های خودش که نوه امام باشه رو نیاورد. امام گفتش که این بچه کو نیاوردیش امروز؟ گفت آقا ترسیدم شلوغ پلوغ کنه، شیطونی کنه، شما رو اذیت بکنه. امام فرمود اگه دفعه دیگه نیاوردیش خودت نیا، من دوست دارم بیان اینجا شلوغ کنن، بازی کنن، من دوست دارم. خودشونم خود هست امام هم باهاشون بگو بخند میکرد، بازی میکرد با بچه هاش. در مقابل کاری که شیطان بخواد بکنه که این پیوندها رو بزنه، ما این پیوندها رو محکمش کنیم، صمیمیت‌ها و رفاقت‌ها رو بیشترش کنیم. این خیلی مهم هست. من یه چیزی خدمتتون عرض میکنم، همین فرصت کمی که باقی مونده و ایشالله که به هر حال این مفید بتونه باشه. اگر باور بکنیم یه مطلب رو که تو قرآن هست، روایات ما که الا ماشاءالله این مطلب هست ولی تو قرآن هم سندش هست، اگر باور بکنیم این مطلب رو، خدا رو شاهد میگیرم، اگر باور بکنیم اصلا تو جامعه ما رفتار با همدیگه یه شکل دیگه میشه، اصلا یه جور دیگه میشه. الان ما متاسفانه تو جامعهمون یه شکلیست که همه از سر و کول همدیگه بالا میرن، هر کسی کلا خودشو گرفته باد نبره، هر کسی بشقاب پرتر رو به سمت خودش میگه، هر کی به فکر خودشه. قرآن رو شما نگاه بکنید، قرآن میفرماید پیوندی که بین مؤمنین هست، نه بین برادر خواهر و اعضای خانواده ها، بین مؤمنین ولو دو تا غریبه که اسم همدیگر هم نمیدونن، میفرماید انما المؤمنون اخوه، با هم برادرن. ما در روایاتمون هست که پیوندی که بین مؤمنین هست یه پیوند واقعیه، نه پیوند قراردادی. تقاضا ازتون کردم که این رو دقت بکنید، این مطلب رو ببینید. شما پیوندی که بین سلول‌های بدنتون هست، بین سلول‌ها، بافت‌ها و اعضای بدنتون هست، یه پیوند واقعیه. یعنی این سلول‌ها با هم دیگه همشون در ارتباطن، در خدمت یک روح، در خدمت یک روح هستن. تمام این بافت‌ها و اعضای بدن در خدمت یک روحن. خب اگر احیانا یکی از این اعضا دوچار یک عارضه ای شد یا آسیبی، مثلا فرض کنید شما سرتون درد بکنه، اگه سرتون درد میکنه بقیه اعضا هم همدردی میکنن، بی تفاوت نیستن. چشم هم اون شب نمیخوابه، میگه سر چون تو درد داری و یا آسیبی بهت وارد شده، منم بیدارم امشب، منم با تو همدردی میکنم. نمیگه که خب تو درد داری که داری، من که چشم که مشکلی ندارم که، میرم میخوام. نه، بقیه اعضا هم همدردی میکنن. چرا؟ چون همشون در خدمت یک روحن، با هم پیوند واقعی دارن. مؤمنین تو یک جامعه با هم پیوندشون پیوند واقعیه، مثل سلول، همه در خدمت یک روحن، در خدمت یک خدا، در خدمت یک ولی، در خدمت یک ولی هستن. شما نگاه بکنید الان افرادی که اینجا نشستید، به عنوان نمونه یک جامعه بزرگ، افرادی که اینجا نشستید، با اینکه بعضیامون اسم همدیگر هم نمیدونیم، اما یه چیزی هست که همه ماها رو به هم پیوند داده. این آقا، اون آقا، اون کوچیک، اون بزرگ، اون خانم، همه با هم دیگه یک چیز مشترک، مثل نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، نور امیرالمومنین تو همه این جمع هست. شک دارید؟ کسی شک داره؟ محبت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین، جلوه و نور امیرالمومنین تو تمام این جمع هست. البته حالا توی یک کسی قوی تر، توی یکی ضعیف تر، ولی هست بی تردید. کسی شکست نفسی نکنه بگید نه حاج آقا ما که قابل نیستیم. چرا؟ هستی دیگه، داری. خب حالا شما نگاه کنید، این مطلب که همه در خدمت یک روحن، باعث میشه آنچنان بینشون رابطه‌ای برقرار بشه که در روایات ما نه یکی دو تا ده تا، به قدری ما زیاد روایت داریم که المؤمن اخو المؤمن، من امه و ابی، مؤمنین با هم دیگه برادران پدر و مادری هستن، برادران تنی هستن. من امه و ابی با هم دیگه اینجوری ان رابطشون. از اشتکا عضون من، اگه یکیشون دردش بیاد یه مشکلی براش پیدا میشه، وجد علم و ذالک فی سائر جسده، اون بقیه اعضا هم اونام دردشون میاد. همونی که سعدی گفت، البته سعدی شعرش اشکال داره، سعدی اون شعر معروف رو داره، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این شعر سعدی یه جاش اشکال داره، چون سعدی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند، اگه یکیشون دردش بیاد یکی دیگه هم دردش میاد. امام صادق علیه السلام و روایات اهل بیت که مؤمنین کل جسد الواحد، مثل یک پیکر میمونن. از اشتکا عضو، اگه یه عضو دردش بیاد اون عضو دیگه هم دردش بیاد، چون با هم دیگه پیوند واقعی دارن، چون با هم پیوند واقعی، یعنی یه چیز مشترک توشون هست، اون روح ایمان، اون روح ولایت. وگرنه اینی که سعدی میگه بنی آدم، یعنی هر انسان یه سر و دو گوش، اینا اگه یکی دردش بیاد یکی دیگه هم دردش بیاد. الان تو یمن بچه استخوناش از زیر پوست پیداست، نفس دیگه نمیتونه بکشه، وقت اسرائیلیه وقتی اینو میبینه دردش میاد، وقتی اینو میبینه دردش میاد، کجا دردش میاد؟ خوشحالم هست وقتی اینو میبینه. بچه های مظلومی که تو لبنان، تو فلسطین، تو کجا تیکه پاره میشدن با موشک های اسرائیلی، وقت وقتی اون بچه رو مثلا میدید خیلی ناراحت بود، چون بنی آدم، خب ما هم انسانیم، اونم انسانه، اون اینجوری شده، منم خیلی دردم میاد، کجا دردش میاد؟ اونایی که بینشون یه پیوند واقعی هست، یه پیوند واقعی هست، که امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن و اخو المؤمن کل جسد الواحد، مثل یه پیکر میمونن. تو روایت داره که جابر جعفی اومد پیش امام باقر علیه السلام، خیلی عجیب، گفت آقا من گاهی موقع ها حالت قبض بهم دست میده، یعنی دلم گرفته است بدون هیچ دلیلی، نه مشکلی برام پیش اومده، نه مشکل خانوادگی پیش اومده، همینجوری دلم میگیره، یه مرد آنچنان دلم میگیره که خانواده‌ام هم میفهمن که من یه چیزی شده، یه چیزیم شده. چرا اینجوریه؟ امام صادق علیه السلام امام باقر علیه السلام فرمود که مؤمنین مگه نمیدونی با هم دیگه المؤمن و اخو المؤمن پیوند واقعی دارن، یه مؤمنی یه جایی مشکل پیدا کرده، تو هم همینجوری، تو هم دردمند شدی، یه مؤمنی جایی دلش گرفته، این دلگیریش گاهی موقع به یه مؤمن دیگه ای سرایت میکنه. مثل اینکه زمان جنگ بچه میافتاد تو جبهه، مادرش اینجا دلشو میگرفت مینشست، گفت یه چیزی شدم، یه ارتباطی بینشون هست، یعنی همون رابطه ای که بین شیعیان و امامشون هست، چون شما همتون اینو دیگه بارها شنیدید، بین شیعیان و امامشون یه سنخیتی هست، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. اگر ما اهل بیت خوشحال بشیم شیعیان ما هم خوشحال میشن، ما ناراحت باشیم اونا محزون میشن. این برعکسش هم هست، در روایات هست، اگر شیعیان ما ناراحت باشن ما هم دلمون میگیره. ما اهل بیت، رومیله یکی از اصحاب خوب امیرالمومنینه، میگه من تب داشتم، مریض بودم، خیلی تب سنگینی داشتم، روز جمعه که شد دیدم یه مقداری آروم شد، تبم فروکش کرد، به خودم گفتم حیفه که نماز جمعه امیرالمومنین رو درک نکنم، پا شدم رفتم مسجد کوفه، آقا داشت خطبه میخوند، نشستم تو بین جمعیت، یه مقدار که نشستم تبم باز دو مرتبه عود کرد، از درد به خودم میپیچیدم، هی به خودم تلقین میکردم که بشین الان تموم میشه، بشین نماز رو درک بکن ثوابش. نشستم نماز رو پشت سر امیرالمومنین خوندم، و بعد آقا که داشت از درب مسجد میرفت بیرون، منم پشت سرش رفتم بیرون. آقا که از مسجد کوفه رفت بیرون، برگشت گفت رومیله چت بود، درد میکشیدی، ما هم درد داشتیم، ما هم درد داشتیم. بعد گفتم بهش، گفتم آقا همچین چیزی بود، تبی داشتم آروم شده بود، باز امروز اومدم تو خطبه نشستم عود کرد. حضرت فرمود میدونم. بعد امیرالمومنین اینو فرمود، فرمود ما من مؤمنن یمرز الا مرضنا بمرضه، هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض بشیم. ما هم مریض میشیم، ببینید، نه اینکه مثلا اگه یکی سرما بخوره امام زمان هم سرما میخوره، نه، شما توی خونه همتون تجربه کردید، اگه بچه‌ای توی خونه داره درد میکشه پدر و مادر هم درد میکشن، نه اینکه اون مریضی رو میگیرن، درد میکشن، ناراحتن که چرا بچه اینجوری. حتی گاهی موقع ها ناراحتی و درد پدر و مادر بیش از بچه است. یعنی گاهی موقع پدر و مادر میگن خدای کاش که این درد این بچه رو میدادی به ما، ما تحمل داریم، این طفلک تحمل نداره. امام زمان علیه السلام و اهل بیت فرمودن شیعیان ما اگر دردمند بشن ما درد میکشیم. من بارها خدمتتون عرض کردم به والله العلی العظیم، با تمام اعتقادم دارم عرض میکنم و تو روایات اهل بیت هست، به والله العلی العظیم محبت و رابطه‌ای که اهل بیت و الان امام زمان با شیعیان داره صدها برابر از محبت پدر و مادر به بچه بیشتره. صدها برابر. پدر و مادر وقتی بچه‌شون درد می‌کشه درد می‌کشن، اهل بیت همینجورن. امیرالمومنین فرمود هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض بشیم. ولا یدعو الا آمنا بدعائه، هیچ شیعی نیست که دعا کنه مگر اینکه ما براش آمین میگیم. ولا یسکت الا دعونا له، هیچ شیعی نیست که سکوت کنه مگر اینکه ما براش دعا میکنیم. رومیلی میگه گفتم آقا این چیزی که دارید میفرمایید مال ماهایی است که دور و بر شما داریم زندگی میکنیم تو کوفه، دور و بر شما. امیرالمومنین فرمود اینجا و دورتر نداره، تو شرق و غرب عالم هر کی باشه رابطش با ما اینه. خب ببینید این رابطه ای که بین شیعه و امامش برقرار هست، این سنخیت، این رابطه بین خود شیعیان هم هست. دل یکی میگیره دل اون یکی هم، البته این همیشه برای هر دلی نیست. جابر جعفی گفت امام باقر به من فرمود یه شیعه ای مشکلی پیدا کرده تو دلت گرفت. این حالت قبض به خاطر اینه، این حالت قبض به خاطر این. خب حالا ببینید من یه سوال دارم، اگر ما اینو باور بکنیم که رابطه شیعه با هم دیگه چنین رابطه است، با هم پیوند واقعی دارن، همه در خدمت یک روحن، تو روایات ما مکرر اومده اگه احترام به یه شیعه ای کردی، حقش رو رعایت کردی، ولایتت با ما اهل بیت محکم شده. اگر ظلم کردی به یه شیعه ای، ولایتت با ما اهل بیت سست شده، چون همه شیعیان بچه‌های ما هستن. اگه به یه شیعه ای احترام کردی، به ما احترام کردی. اگه به یه شیعه ای ظلم کردی، به ما اهل بیت ظلم کردی. اگه ما اینو باور کنیم، وقت چجوری نسبت به هم دیگه رفتارمون میشه؟ حتی اگه غریبه باشیم مواظب هستیم که ظلمی نکنیم، چه برسه تو خونه به پدرمون، به مادرمون، به بچه‌مون، به همسرمون، اونا که حقشون خیلی بیشتره، به برادر و خواهرمون، حتی به غریبه‌ای که میدونیم شیعه است مواظبیم کوچکترین ظلم نکنیم. اهل بیت فرمودن اگر به یکی از شیعیان ما ظلم کردید به ما ظلم کردید، اگر به یکی از شیعیان ما تحقیر کردید ما رو تحقیر کردید، چون شیعیان ما بچه‌های ما هستن، رابطه با ما دارن. الان متاسفانه تو جامعه ما، متاسفانه تو جامعه‌ای که شیعیان امیرالمومنین هستن، خیلی عذر میخوام، رحم کم شده، رحم کم شده. آدم‌ها به هم دیگه اون رحمی که باید بکنن نمیکنن و خیلی از چوبهایی که میخوریم به خاطر این بخوریم. پیغمبر فرمود ارحمو من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه بهش رحم نمیشه، اثرش به خودش برمیگرده، اثرش به خودش برمیگرده. درود خدا بر اون کسی که رحم داره، درود خدا بر اون کسی که حواسش جمعه. اگه من دارم یه چیزی به اون میگم، حواسم باشه که اون برادر منه، اون شیعه امیرالمومنین، اون ولایت امیرالمومنین رو داره، ظلم بهش نکنم. اگه میتونم کاری براش بکنم خدمت بکنم، کاری براش بکنم خدمت بکنم. خدا رحمت کنه، من همین عرض بکنم بحثمو تمام بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیا سید مهدی قوام رو که به هر حال همتون اسم این بزرگوار رو شنیدید. ایشون همچین آدمی بود که بیقرار بود وقتی میدید یه نفر دردمنده، یک شیعه هست که درد داره، بیقرار بود، نمیتونست بشینه، نمیتونست. گاهی موقع ها خانوادش که بعضن هم تو همین اواخر هم زنده بودن، بعضی از خواهراشو میگفتن وقتی سید مهدی از قم می اومد خونه، یه مرتبه مثلا میدیم عمامه، عبا، فقط با لباس زیر اومده، کفش نداره، فقط یه لباس زیر تنش. گفتیم این گرمای قم تو سرش خورده، مثلا عقلش بریده این شکلی. گفتیم چرا اینجوری؟ گفت با یکی از رفقام که اونم روحانی بود با هم دیگه اومدیم، می‌خواست بره شهرشون، لباسش مناسب نبود، من لباسمو دادم او تنش بکنه. گفتم من همینجا تهران خونمه. گفت من لباسمو به او دادم. ایشون یه موقعی بعد از اینکه از دنیا رفت یا آقایی بود خیلی گریه میکرد، خیلی گریه میکرد. بهش گفتن چرا بیتابی میکنی؟ فامیلت بود آیاسد مهدی قوام؟ گفت نه، ولی ایشون منو از جهنم نجات داد. ایشون منو از جهنم. گفتن چطور؟ گفت من دزد بودم. گفت من دزدی میکردم. کاری نداشتم، جوونم بودم، دزدی میکردم. گفت یه مرتبه وارد خونه ایشون شدم. ایشون خوابیده بود توی یکی از اتاقا. من فکر میکردم کسی تو خونه نیست. توی یکی از اتاقا خوابیده بود. من رفتم یه لنگه فرش رو می‌خواستم بردارم، ایشون بیدار شد. به من صدا زد گفت او اون یه لنگه به دردت نمیخوره، اینم بیا بردار، این دو لنگه رو با هم دیگه بیا ببر. برو سرای فلان تو بازار فلان سرا برو بگو سید مهدی فرستاد، هر دو لنگه رو اونجا بفروش، هر دو لنگه رو بفروش. یه گاری دستی برای خودت بخر، میوه روش بذار بفروش. من دم غروب میام، اگر میوه هاتو نخریده بودن هر چی موند من میخرم که شما ورشکست نشی، ضرر نکنی. او گفت من دوز بودم، ایشون منو کاسبم کرد، ایشون منو کاسبم کرد، حلال خورم کرد. یه موقع یزد بود، ایشون یه دهه محرم یا وقت دیگه از یزد، یکی از رفقاش میگفت، من همراهش بودم، دهه که تمام شد، حالا به نقل 65 سال پیش تقریبا هستش دیگه، بود 65 سال دهه محرم، سله‌ای که مثلا اونجا بهش داده بودن 600 تومان بود، 600 تومان 65 سال پیش مثلا بهش داده بودن، توی پاکت گذاشته بود. این رفیقش میگفت ما با یاسد مهدی قوام وقتی اومدیم تهران، به من گفت حالشو دارید یه جا با هم دیگه بریم؟ گفتم بریم. رفتیم توی کوچه‌ای، به من یه خونه رو نشون داد، گفت این پاکت رو ببر بده در این خونه. گفتم خب چرا خودت نمیری؟ گفت منو میشناسن، خجالت میکشن من این پولو ببرم، تو ببر. میگه بردم، وقتی در رو باز کردم حیات رو که دیدم، دیدم داغونه این حیات، این خونه درب داغونه، فهمیدم خیلی بی‌بضاعت. میگه وقتی این پاکت پول رو دادم، گفتم به هر حال یه پولی هستش، یه بزرگواری هدیه به شما داده، فوق‌العاده خوشحال شدن. بعد برگشتم با آقای اسد مهدی گفتم که این پولو دادم اونجا. گفت خدا بهت خیر بده. با هم راه افتادیم به سمت خونه بیایم. گفت 5 قرون قرض داری به من بدی؟ 5 ریال قرض داری به من بدی؟ من یه نونی چیزی برای خونمون بخرم. دیدم خودش هیچی تو جیبش نبود، هیچیشو بر نداشت. فهمیدم این آدم بیقراره، این آدم رحم تو دلش. اهل بیت رو تو قرآن همه تون خوندید، 3 روز روزه گرفتن حضرت زهرا و امیرالمومنین و حسن، 3 روز روزه گرفتن. نمیدونم دقت کردید به این نکته یا نه، دم افطار وقتی حالا مثلا یه روز اول یتیمی اومد، روز دوم مثلا اسیری، روز دوم مسکینی اومد، ببینید یه نفر اومده در خونهشون دیگه، درسته؟ هر 5 تاییشون 5 تا قرص نانو دادن، نگفتن که خب بابا یه نفر اومده، یکی بدیم کافیه، 4 تاش برای خودمون باشه. هر کدومشون بیقرارن برای اینکه کمک بدن، هر کدومشون بیقرارن برای اینکه کمک بدن. اون کسی که رحم داره و حواسش به دیگران هست، خدا براش میباره، خدا براش میباره. عذر میخوام از همتون. شب جمعه هست، یکی از رفقامون، من اسمشو بیارم، همتون شاید اکثریتتون بشناسیدش، ایشون میگه من تو اصفهان، این دیگه مقدمه ذکر مصیبت و روزه من باشه، ایشون میگه من تو اصفهان مجلس داشتم 1-2 سال قبل، یه شب وقتی داشتم میرفتم وارد بشم، یه خانومی خیلی مضطرب بود و گریه میکرد، جلو من رو گرفت، گفت آقا تو رو قرآن، من یه کاری باهاتون دارم، اگه میشه پاسخ من رو بدید. گفتم خواهش خانم، نشستن مردم منتظرن، من باید برم. گفت سریع میگم. گفتم خب پس خلاصه کنید سریع بگید. این خانم گفت حاج آقا ما دیشب با بچه هام اومدم روزه، روزه شما اومدم، با 2 تا دخترم، یه پسرم دارم که با باباشون رفته بودن قسمت آقایون، رفته بودن طرف قسمت آقایون نشسته بودن، من با 2 دخترم اومدم، یه دختر 3-4 ساله دارم، یه دختر 7-8 ساله. وقتی وارد شدیم نشستیم، سینی چایی رو داشتن میچرخوندن تو بین خانوما، یه دونه چایی فقط تو سینی موند برای ما، یه دونه چایی موند دیگه، آخرش بود به من دادن، من خودم هم چایی رو نخوردم، دادم به دختر بزرگم، گفتم این کوچیکه حالا چایی رو اگه بخوره احتیاج به دستشویی پیدا میکنی، نه دردسر، دادم به دختر بزرگم. وقتی که او خورد، این دختر کوچیکه شروع کرد بهانه گرفتن که مامان منم میخوام، منم چای میخوام. گفتم مادر جان دیدی که خود منم نخوردم چایی، میریم خونه برات درست بکنم. گفت نه من همین الان میخوام. خواهرم همین الان خورد، منم میخوام. من بهش گفتم بگی بشین خب بریم خونه، هر چی بخوای بهت میدم. هی شروع کرد بهانه گرفتن، چای الان میخوام، نمیذاش من روزه رو گوش بدم. دیشب بچه‌های من سیدن، یعنی باباشون سید، میگه من انقدر عصبانی شدم زدم تو دهنش. گفتم بگی بشین. تا آخر جلسه این بچه کس کرد، تا آخر جلسه دیگه هیچی نگفت. انقدر من ناراحت بود وجدانم که این بچه اینجوری کس کرده، چرا من این شکلی زدم تو دهنش. خودم خیلی ناراحت بودم، تا اینکه دیشب حاج آقا وقتی خوابیدم، خواب دیدم پیغمبر اکرم یه سینی چایی تو دستشه، اومد به من گفتش که این سینی رو بده به بچه هام تو صورتشون نزن، این سینی چایی رو بده به بچه هام بخورن تو صورت. حاج آقا من وقتی از خواب بلند شدم تا الان مضطربم که پیغمبر رو ناراحت کرده باشم، به بچه هاش سینی زدم، پیغمبر رو ناراحت کرده باشم. حاج آقا چی کار بکنم؟ آفرین بر این جور شیعیان که یک ذره اگه گمان کنن اهل بیت ناراحتن اینجوری مضطرب. تو کربلا یه 3-4 ساله ای بود که خیلی زدنش، خیلی زدن. این طفل معصوم احتیاج داشت کسی نوازشش بکنه، اما با سیلی بود که این ور و ور میزد. گرسنه بود، خسته بود، خواب نداشت، نمیذاشتن اینا بخوابن. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم میگم تو تاریخ نوشتن، خدا کنه راست نباشه. تو همین سفر اسارت یه مرتبه شب چرتش زد، از رو مرکب پرت شد پایین، از رو مرکب پرت شد پایین. یه مقدار جا موند از کاروان یه چند قدم، اومدن با سیلی میزدن و میدووننش که برسوننش. یه شاعری این صحنه رو به شعر کشیده، خیلی سوزناک، زبان حال رقیه بابا باش. بابا جان آنگه که من از ناقه افتادم و قش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ نبودی من رو کمکم بدی؟ آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی؟ تو مجلس یزید بعضی از نانجیب ها چشمشون به دخترای امام حسین میفتاد. رقیه جان، دخترم، آنگه که تو را دشمن فرمان کنیزی داد، در تشت طلا بودم، مشغول دعا بودم، چوب به لب و دندانم میخورد، دعا میکردم خدایا بچه های من رو حفظ کن، خدایا بچه های من رو حفظ کن.